تصویر کشیده میشه که تحت حکومت عثمانی ها قرار داشته و از طرحای پرخرج امپراتوری رنج می برده و آبادانی اونا را به یغما برده بود. هر سال که می گذشته این سرزمین خشکتر و بی‌حاصل تر می شده و زمین های کشاورزی و بیابان تبدیل می شده. تبلیغ چنین تصویر جعلی در یک پایگاه رسمی حکومتی در کل جهان بی سابقه است. یک طنز تلخه که نویسنده های این روایت جعلی در ساختنش و تحقیقات دانشگاهی حتی خود اسرائیل هم تکیه نداشتند. البته چند نفری از محققین دانشگاهی اسرائیل به صورت موفقی این روایت به چالش کشیدند. تحقیقات اونا نشان می‌ده که در طول چند قرن متوالی فلسطین نه تنها تبدیل به بیابان نشده بود، بلکه یک جامعه پر رونق عرب مدیترانه‌ای به حساب می آمد. جامعه‌ای که بیشتر ساکنینش مسلمان و روستانشین بودند. البته این کشور دارای یک سری مراکز شهری و پر جنب و جوش هم بود. با وجود این جنگ روایت ها، در هر حال این روایت جعلی یعنی فلسطین یک سرزمین خالی بود هنوز از طریق برنامه درسی مدارس و دانشگاه های اسرائیل تدریس میشه. همین قسم از طریق رسانه ها تبلیغ میشه و گسترش پیدا میکنه. طرفداران این روایت جعلی پژوهشگران دانشگاهی هستند که برجستگی علمی کمتری دارند ولی تاثیرشان بر سیستم آموزشی اسرائیل بیشتره. در ایالات متحده نیز این فرض که سرزمین موعود یعنی فلسطین قبل از رسیدن صهیونیسم به اونجا یک سرزمین خالی از سکنه، متروکه و ایران خشک و بدون محصول بوده همچنان پا برجاست. ما در اینجا می‌خواهیم داده‌های تاریخی را بررسی کنیم. روایت تاریخی میگه که فلسطین در دوره عثمانی جامعه‌ای بوده مانند بقیه جوامع عرب. مردم فلسطین نه تنها معاصره نشده، بلکه براحتی و به عنوان بخشی از امپراتور گسترده عثمانی در حال تعامل و داد و ستد با دیگر فرهنگ ها قرار داشتند. دومی که فلسطین نسبت به تغییر و مدرن سازی آغوش بازی داشت. مدت های طولانی قبل از رسیدن جنبش صهیونیسم توسعه خودش شروع کرده بود. شبکه ساحلی بنادر و شهرها با واسطه تجارتشان با اروپا رونق و توسعه زیادی پیدا کرده بودند و در همون زمان تجارت داخلی با مناطق نزدیک هم از طریق مناطق جلگه‌ای در اون کشور و صورت زمینی جریان داشت. کاملا برعکس تصویر بیابانی که از فلسطین توسط رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی ارائه میشه، این کشور در اون زمان یکی از مناطق سرسبز بلاد شام و یکی از مناطق سرسبز مشرق زمین به حساب می‌آمد. دقیقاً در همون زمان فلسطین دارای یک صنعت کشاورزی غنی و پربار هم بود.
اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم تلاش کنن که این رژیم رو سر پا نگه دارن، که انشالله نمیتوانن هم این کار رو بکنن، مشکل حل نخواهد شد. مشکل اون وقتی حل میشه که فلسطین برگرده به صاحبان خودش، یعنی مردم فلسطینی. فلسطین متعلق به مردم فلسطین است که در بین اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هم هست. فلسطین مال اوناست. فلسطین رو برگردونن به اونها، اونها رژیم خودشون رو، نظام خودشون رو تشکیل بدن، بعد اون نظام تصمیم بگیره که با صهیونیست‌ها چجوری معامله کنه، بیرونشون کنه، نگهشون داره. تصمیم رو اونا بگیرن. این راه حلیست که چند سال پیش ما این رو اعلام کردیم، در سازمان ملل هم ظاهراً ثبت شد. الان هم رو همین تکیه میکنیم. تا این اتفاق نیفته مسئله منطقه غرب آسیا حل نخواهد شد. بعضی خیال میکنن برن کشورهای اطراف رو وادار کنن که روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن، مشکل حل خواهد شد. نه، اشتباه میکنن.
شهرهای کوچک و تاریخی نظیر قدس و بیت لحم در عصر رسیدن صهیونیسم به فلسطین نیازهای جمعیتی حدود 500,000 نفری ساکنانش تأمین می‌کردند. در اواخر قرن 19 میلادی این جمعیت قابل ملاحظه به حساب می‌آمد و همین قسم که قبلاً اشاره شد فقط درصد ناچیزی از مردم یهودی بودند. جالب ای که ای دسته یهودی ساکن فلسطین در او زمان خودشان در برابر ایده هایی که از طرف جنبش صهیونیست ترویج می شد مقاومت می کردند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما خوبان همراه می شود روایت همدلی است. امیدوارم که تا پایان همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما خوبان میکنیم. ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنیم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. سید روح الله هاشمی قاری مهاجر افغانستانی در چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در کشور اندونزی در بخش قرائت مقام دوم را کسب کرد. مراسمی در مشهد برگزار شد و از این قاری برجسته افغانستانی تقدیر به عمل آمد. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
محفلی برای قاری افغانستانی سید روح الله هاشمی که در چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم اندونزی مقام دوم را کسب کرد. قاری که سالها صدای تلاوتش در حرم مطهر رضوی تنین انداز شده و این بار نام افغانستان را در میان قاریان برتر جهان ثبت کرد.
موقعی که می‌خواستم برم من یه خواسته از امامزاده داشتم، گفتم آقا ما چندین سال بالاخره مؤذن شماییم، ما تو دامن شما بالاخره بزرگ شدیم. ولادت آقای امام حسین که اختتامیه بود این رتبه حاصل شد و من همه رو از عنایت اهل بیت، خاصه اهل بیت، مخصوصا امام رضا میدونم.
این مسابقات قرآنی با حضور 60 شرکت کننده از 38 کشور جهان در جاکارتا برگزار شده بود.
آقای هاشمی از قاریان خوب افغانستان و از اساتید با تجربه هستند که 25 سالشون توی عرصه قرآنی فعالیت میکنن و چندین سال هست که توی عرصه داوری و داوری اکثر مسابقات حضور دارن.
مهاجرین افغانستانی که با وجود چالش‌های بسیار در سال‌های اخیر توانستن از فرصت‌های پیشرو بهره ببرند و در مسابقات قرآنی داخلی و بین‌المللی حضور پررنگی داشته باشند.
ما اساتید بزرگی در مشهد داریم که اینها بستره قرآنی مناسبی رو برای ما ایجاد کردند. بچه‌های ما با توجه به استعداد صدای خوبی که دارن و استعداد صوتی و لحنی غنی که دارن تونستن خودشونو بالا بکشن و در عرصه‌های بین‌المللی با هم بدرخشن.
افغانستان برای نخستین بار بود که در چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم کشور اندونزی شرکت کرده بود. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم بزرگداشت جانبازان لشکر فاتی میون با حضور خانواده های اونا در تهران برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان با ادای احترام به ایرزمندگان بر تداوم مسیر مقاومت تاکید کردند. گزارش رو بشنوید از عبدالوحید احدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اومده اند تا خاطراتشون رو زنده نگه دارن.
جانبازان عزیز ما و سرفراز ما در محورهای مختلف مقاومت با فرماندهی شهید ابو حامد و فرمانده سرفراز محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی مبارزات بسیار خوبی رو انجام دادن.
پای ما برای جانبازا، برای جوانا اینه که باید از عقایدشون عقب نرن.
ان شاء الله زمین ساز ظهور باشیم با اطاعت از ولی امر مسلمین.
جانبازانی که سالها در مسیر اسلام و دفاع از حرم در خط مقدم نبرد با دشمنان ایستادند. خانواده های فاطمیون از ایثار و فداکاری عزیزانشان گفتند.
من مادر دو تا جانبازم، سید علی حسینی، حبیب الله حسینی. آدیش ته جنگ بوده.
همسر جانباز شدیم. خیلی خوشحالم، افتخار میکنیم. کلی جوانای اسلام که در راه اهل بیت قدم برمی‌دارن به خاطر دفاع از ناموس، دفاع از اسلام.
به گفته شرکت کنندگان، حضور این مبارزان در میدان‌های نبرد نمادی از اراده و پایمردی است که همچنان در قلب ملت‌ها زنده می‌ماند. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مشهد هم مراسم تجلیل از 100 جانباز لشکر فاطمیون همزمان با میلاد حضرت عباس علیه السلام برگزار شد. خدیجه پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و جزئیات این مراسم.
همزمان با اعیاد شعبانی، مراسمی برای تجلیل از جانبازان لشکر فاطمیون برگزار شد. مردانی که روزی در دفاع از حرم اهل بیت ایستادند و امروز با زخم‌های به جا مانده روایتگر آن روزها هستند.
تبریک میگم به تمامی خانواده‌های جانبازان و تمامی ملت غیوری که همیشه جانبازا رو همراهی کردن.
برنامه‌ای برگزار شده در مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها جهت تکریم 100 نفر از جانبازان معزز فاطمیون و خانواده‌هایشان.
رزمندگان فاطمیون در میدان نبرد نه برای نام، بلکه برای باورشان ایستادند.
تجلیل از جانبازان فاطمیون یکی از وظایفی است که امروز به عهده نیروهای انقلابی است. امیدواریم ما در عرصه‌های اجتماعی شاهد حق‌شناسی و تشکر از این یگان پر افتخار رزمندگانش، جانبازانش و خانواده شهدا باشه.
جانبازان همان رزمندگان دیروز هستند و امروز انتظارشان همراهی و حمایت است.
خیلی از بچه‌های فاطمیون از مشکلات مریضی، بیمه‌ای، این هزینه‌های درمانی الان خیلی واسهشون زیاده.
غریبی و مظلومیتی که این عزیزان در جامعه خودش قرار گرفته، جدای از فشار روحی که این عزیزان متحمل هستن، اون حمایت‌های روحی، مالی، حال هر چیزی که باید بریم بسته به نوع اون جانبازمون صحبت کنیم، این حمایت‌ها رو می‌طلبه.
خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حمزه علوی از شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون در مشهد برگزار شد. علیرضا شریفی گزارش میده.
مراسم یادبودی برای فرماندهی که مرزهای جغرافیایی هیچگاه محدودیتی برای او نبود، از جهاد در برابر شوروی در افغانستان تا حضور در جبهه دفاع مقدس و در نهایت دفاع از حرم اهل بیت.
در جبهات حق علیه باطل، علیه روسا و شوروی حضور پررنگ داشت و در دوران دفاع مقدس هم نقش داشتند. واقعا یکی از محورهای مقاومت بودند و از چهره های نامگذار و مؤثر در تشکیلات فاطمیون.
مراسمی که در نخستین سالگرد شهادت سید حمزه علوی، یکی از رزمندگان مدافع حرم، با حضور مهاجرین و همرزمانش در مشهد برگزار شد.
یکی از ویژگی‌های خاص این شهید بزرگوار این بود که در هر موقعیتی که قرار می‌گرفت یا در صحنه جنگ، در صحنه درگیری، با حضورش تعادل رو در اون موقعیت حفظ میکرد.
شهید علوی از همان نوجوانی در راه ولایت مداری به پاسداش در ارزش‌های اسلامی زندگیش را وقف ایمان و اعتقادش کرد. راهی که با جانفشانی در دفاع از حرم اهل بیت خاتمه یافت. شهید حمزه علوی و جمعی از همرزمانش در 14 بهمن ماه سال 1402 در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در شهر دیرالزور سوریه به شهادت رسید. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و @ رادیو دری مشهد. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
فیلم مرد آرام درامی اجتماعی درباره مهاجرین افغانستانی است. مرد آرام عنوان یکی از فیلم‌های راه یافته بعد 43مین جشنواره فیلم فجر است. بهنوش صادقی کارگردان در این درام اجتماعی با موضوعات مربوط به مهاجران افغانستانی پرداخته. بازیگرانی چون مهدی هاشمی و شمیلا شیرزاد بازیگر خانم افغانستانی در این فیلم ایفای نقش می‌کنند. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از نرگس جعفری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
جشنواره فیلم فجر این بار با فیلمی درباره زندگی مهاجران افغانستانی در ایران.
موضوع فیلم مشکلاتی هست که برای دختران در داخل افغانستان ایجاد شده در حوزه آموزش و همچنین برخی رسوم و سنت هایی که مانع پیشرفت نسل‌های بعدی زنان در افغانستان میشه.
مرد آرام یکی از 33 فیلم را یافته به بخش سودای سیمرغ 43مین جشنواره فیلم فجر است.
فیلم درباره بیمرزی داره صحبت میکنه، یعنی موضوعی که هست فراتر از جغرافیا هست و فراتر از نژاد و قومیت هست و کشور هست. از این نظر یک موضوع انسانی رو داره مطرح میکنه.
بهنوش صادقی کارگردان این فیلم تنها کارگردان زن جشنواره امسال است.
خیلی کار بزرگی کرده، چون ما نداشتیم توی ایران که حالا یه کارگردانی که خودش اهل افغانستان نیست و بخواد این کارو انجام. فکر نمی‌کنم خیلی داشته باشیم.
به باور کارشناسان تولید این آثار باعث می‌شود تا توسعه تولیدات سینمایی افغانستان و فهم دو جانبه از دو ملت همزبان ارتقا پیدا کند.
این آثار می‌تونه کمک بکنه که بازیگران و تولیدکنندگان آثار سینمایی با موضوع افغانستان بیش از هر چیزی امیدوار باشن به آینده و تولیدات خودشون رو بدونن که جایی برای ارائه و ارزش هست و شاید مهمترین فضا برای عرضه این آثار بازار سینمای ایران باشه که به هر حال مخاطب میتونه کامل باهاش ارتباط بگیره.
نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
انقلاب اسلامی ایران نه تنها در زمینه سیاسی بر ملت‌ها و کشورها تأثیر داشت، بلکه به لحاظ فرهنگی هم الگویی برای نویسندگان و شاعران بود و تأثیر خودش بر ادبیات افغانستان به ویژه در شعر مقاومت گذاشت. این تأثیر در میان شاعرانی که هم درگیر جنگ و هم مهاجرت بودند برجسته شد. خدیجه پرورش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و گزارشی در این خصوص.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از برجسته‌ترین تحولات تاریخ معاصر نه تنها سرنوشت سیاسی این کشور را تغییر داد، بلکه الهام بخش ملت‌های دیگر نیز شد. افغانستان یکی از آن کشورها.
انقلاب اسلامی یک انقلاب است که گفتمان جدیدی را به وجود آورد و اندیشه‌های جدیدی را جلوی چشم مردم گذاشت.
این تأثیر در ادبیات به ویژه شعر مقاومت در میان شاعران افغانستانی که خود درگیر جنگ و مهاجرت بودند برجسته شد.
همزمان با انقلاب اسلامی در ایران مفاهیم رایج شد که اون مفاهیم با انقلابی که در همون دوران در افغانستان مطرح بودن مجاهدین ارتباط داشت. خانه‌ها اینها ادبیات مشترک، مفاهیم و مضامین مشترک در واقع تبلیغ میکرد.
ادبیات مقاومت افغانستان به عنوان آینه از آرمان‌ها و رنج‌های مردم این سرزمین تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران رنگ و بوی تازه گرفت.
جنبه‌های مختلف داره، از جمله مقاومت و دفاع از وطن، شهید و شهادت، وحدت امت اسلامی. اینا موضوعاتی است که شعر انقلاب اسلامی عرضه کرد.
آثار سادات ملوک تابش را وقتی نگاه بکنید، یا خاکستر صدای فضل الله قدسی را، یا پیاده آمده بودم محمد کاظمی کاظمی را، اینها جز کتابایی است که در اون دوران بیشترین تأثیرات رو داشت.
انقلاب اسلامی ایران با پیام‌های فرهنگی و دینی خود تأثیری ماندگار بر این ادبیات گذاشت.
دکتر علی شریعتی، آیت الله مرتضی مطهری و دیگران در افغانستان بسیار خواننده داشت و اینا طبیعتاً در کنار هویت ملی که ما در افغانستان داشتیم، یک هویت مذهبی را هم ترسیم کرد.
اشعار و آثار نویسندگان افغانستانی مفاهیمی چون وحدت، عدالت و مقاومت را به نسل بعد منتقل کرد.
تأثیر سبکی و تأثیر روحیه و حال هوایی که در شعر ایران کلن تثبیت شده بود و تا سالها ادامه داشت.
همدلی مثل سکه ضرب شود، یک طرف روی سرخ افغان و یک طرف نام سبز ایران است.
خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
با مناسبت اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در رواق قدیر حرم مطهر رضوی به همت مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی و بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت اعیاد شعبانیه، ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی در رواق قدیر حرم مطهر رضوی به همت مدیریت زائرین غیر ایرانی و بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. تلاوت قرآن، اجرای سرود توسط گروه خورشید هشتم، سخنرانی حجت الاسلام علی اکبر تولایی مولودی خانی و تقدیر از نوجوانان و جوانان شرکت کننده در این مراسم از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود. در حاشیه این مراسم گفتگوی داشتم با حجت الاسلام سید محمد ذوالفقاری، مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی، و ضمن تشریح برنامه‌های متعدد آستان قدس برای نوجوانان و جوانان افزود:
امروز هم که ما در رواق مبارک قدیر میزبان نوجوانان عزیز افغانستانی هستیم که ضمن زیارت حضرت امام رضا علیه السلام از برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر بهره‌مند میشن. جا دارد ما از مسئولین امور مهاجرینی که دلسوزانه به برنامه‌های فرهنگی این عزیزان علی‌رغم همه سختی‌ها و مشکلات و صعوبت‌های اونها می‌پردازند تشکر کنیم و خودمون رو ما همیشه در حرم امام رضا علیه السلام در کنار این دوستان می‌بینیم و می‌دانیم که بتوانیم در عمق بخشیدن به محبت اهل بیت علیهم السلام، فراگیری معارف اهل بیت، معارف رضوی سلام الله علیه، کمکی بکنیم و در کنار این دوستان انشاءالله باشیم.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی هدف از برگزاری این مراسم را اهمیت رشد و تربیت جوانان به عنوان قشر سرنوشت ساز جامعه دانست و گفت:
از این فرصت با بهانه برای توجه به این قشر مهم برای در هر جامعه، میدانین که خب جوانان و نوجوانان تعیین کننده آینده یک جامعه و یک کشور هستند و این که جوانان با این انرژی جوانی که دارن را باید هدایت کنیم به سمت علم آموزی، به سمت ادب، به سمت اخلاق. توجه به حضرت علی اکبر به عنوان یک الگو برای جوانان که می دانین گفتن اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. ما برای که یک جامعه سرپا باشد نیازمند این هستیم که جوان ما اهل دانش باشه، اهل ادب باشه، اهل علم باشه.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی همیزه سفر ایلی هستید.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. قدم زدن بر پهنه دریا برای بیشتر ما یک رویای شیرین و احتمالاً دست نیافتنی است. اما شاید باورش سخت باشه اگه بگوییم که ایارزو در جزیره ایرانی ناز در خلیج فارس یک واقعیت کاملاً دست یافتنی است. با هم در برنامه امروز به جزیره ناز میریم و پس از آن توقفی کوتاه هم در جزیره سیری خواهیم داشت. همراه ما باشید. جزایر ایرانی ناز متشکل از دو جزیره کوچک هستند که در نزدیکی سواحل شرقی قشم قرار گرفته و از ساحل در حدود 1 کیلومتر فاصله دارند. وسعت جزایر ناز تقریباً 3 هکتار است. این جزایر فاقد ساحل شنی است و دیواره های صخره‌ای به ارتفاع 5 تا 10 متر اطراف آن را فرا گرفته است. روی جزایر ناز کاملا مسطح است و در زمان جزر با پسروی کامل آب دریا برای مدت کوتاهی باریکه‌ای از خشکی ای جزایر را به ساحل قشم وصل می‌کند. در این زمان ای باریکه تنها معبری است که می‌توان پیاده یا با خودرو تا فاصله 1 کیلومتری داخل آب‌های خلیج فارس را پیمود و وارد جزایر ناز شد. هرچند زمانی اتفاق کوتاه است، اما در همین مدت می توان از بلندای آن، تنگه هرمز، جزیره لارک و همه زیبایی های عالم خلقت را در دل پهنه آبی خلیج فارس مشاهده کرد. به جزایر ناز جزایر دو کرده می گویند، یعنی جایی که نیمی از روز در آب قرار دارد و نیمی از روز به خشکی متصل است. تا حدود 50 سال پیش این جزیره مسکونی بود و انبار ماهیگیران در آنجا قرار داشت، اما بعدها فقط برای صیادی استفاده شد و کسی در آن سکونت ندارد. البته ماهیگیران محلی چند سایبان و مکان استراحت موقت در آنجا احداث کردند. روبروی جزایر ناز در قشم ساحل شنی قرار دارد که مکان مناسبی برای تغذیه پرندگان دریایی و ماهیگیران بومی است. در سراسر فصول سال بازدید کنندگان بسیاری به ویژه هنگام غروب از این محل بازدید و یکی از زیباترین غروب‌های آفتاب را مشاهده می‌کنند. صدف‌های رنگارنگ، عروس‌های دریایی و بچه خرچنگ‌ها که هنوز سخت پوست نشده‌اند و موج دریا آنها را به ساحل آورده، در ساحل ناز منتظر چشمان مشتاق کسانی هستند که این همه زیبایی طبیعی را در یک مکان کمتر دیدند. اسم ساحل بر قامت این جزایر کوچک می درخشد و برازنده آن است. ساحلی که شن و ماسه ویژه‌ای دارد و گلی و چسبنده نیست. عزیز، آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک سو و وجود صدف‌ها و مرجان‌هایی که در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف و متنوع در اطراف آنها دیده می‌شه، از سوی دیگر بر زیبایی منطقه و هیجان گردشگران برای تماشای این همه هنرنمایی خالق خوشنگار بر بوم زمین می‌افزاید. محدوده دریایی 2 کیلومتری جزایر، وسیع‌ترین بستر مرجان‌های دریایی به ویژه مرجان‌های آبسنگ ساز را ایجاد کرده است. به دلیل وجود مرجان‌های اطراف جزایر ناز، کسانی که اهل غواصی هستند می‌توانند در سایت‌های بکر و منحصر به فرد محدوده ای جزایر به غواصی بپردازند. جزایر ناز به دلیل موقعیت خوبی که دارد، زیستگاهی غنی برای انواع آبزیان و حتی مقصد مناسب کوچ زمستانی پرندگان مهاجر است. دلفین‌های خلیج فارس و صدف‌های منحصر به فرد مرواریدساز هم در این منطقه براحتی دیده می‌شوند. آبزیان فراوانی مثل ماهی‌ها، خارپشت دریایی، خرچنگ، گوش ماهی و انواع صدف‌ها با رنگ‌های بی‌نظیر را می‌توان در این جزیره دید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. جزیره ناز در خلیج فارس را با شما معرفی کردیم و همانطور که اول برنامه گفتیم، میخواییم که پس از دیدن از جزیره ناز سفری هم به جزیره سیری داشته باشیم که نام اصلی و پارسیش راز است. همراه ما باشید. که گفتیم نام اصلی و پارسی جزیره سیری راز است. البته عده‌ای هم میگن که نام اولیه ای جزیره سوری به معنی گل قرمز و یا خاک رسی بوده که در سطح جزیره پراکند است و به مرور به سیری و سری تغییر نام داده است. ای جزیره در قلب آبهای خلیج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز شهرستان ابو موسا که در قسمت شرقی جزیره سیری واقع شده در حدود 27 کیلومتر است. همچنین فاصله دریایی آن تا مرکز استان در حدود 152 مایل دریایی است. وسعت جزیره سیری 17.3 کیلومتر مربع است. سیری زوزنقه شکل، فاقد پستی و بلندی و نسبتاً مسطح است. مرتفع ترین نقطه آن 24 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگترین ابعاد طولی و عرضی جزیره 6.1 و 4.6 کیلومتر است. در این جزیره تعداد قابل توجه نخل خرما به طور پراکنده وجود دارد که محصول آن فقط مصرف محلی دارد. این منطقه پوشش گیاهی فقیری دارد و در این جزیره معدن خاک سرخ نیز موجود است. در بخش های شمالی و نزدیک کناره های جزیره سیری، مناطق مسکونی همراه با دیگر تأسیسات جای گرفتند. این جزیره به طور کامل نظامی است. هیچ فرد بومی در آن زندگی نمی کند و تنها عده‌ای از مردم جزیره در تأسیسات نفتی آن کار می کنند. در گذشته افراد بومی در جزیره سیری زندگی می کردند که به مرور زمان از آنجا کوچ کردند. شرکت نفتی سوفیران برای نخستین بار به استخراج نفت در جزیره سیری پرداخت و این منطقه نفتی در حال حاضر از ظرفیت تولید 105 هزار بشکه در روز برخوردار است. از حیوانات جزیره سیری میتوان از آهو، گربه و مرغ دریایی نام برد. گیاهانی میتوانند در این منطقه رشد کنند که قدرت ذخیره آب را به قدر کافی داشته باشند. در آبهای جزیره سیری جانوران آبزی به چشم میخورند که برخی بومی و برخی فقط از این منطقه عبور میکنند. همچنین آفتاب پرست مخصوصی فقط در این جزیره یافت میشود. زمستان در همه جای این منطقه گرم است و دمای بالا همراه با نم نسبی شرایط شرجی شدیدی را به وجود می آورد. در نواحی ساحلی در تمام طول سال رطوبت بیش از 50% است. زبان اهالی جزیره سیری محلی بومی است که از جهت لهجه به زبان محلی مردم بندر عباس نزدیک است.
شهرم و شعر و شعارم ای همه دار و ندارم زاده بوم ما تو ای تو خاک تو خاک مزارم شهرم و شعر و شعارم ای همه دار و ندارم زاده بوم ما تو ای تو خاک تو خاک مزارم
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جزیره سیری و جزیره ناز در خلیج فارس همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم لذت برده باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
اگر از دوستداران برنامه نمایشی هستید، دعوت میکنم با برنامه داستانهای تمثیلی همراه شوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیالاچه قبل از مرگ بریم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان در مسیر روشنایی، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت اول داستان شنیدین که جوانی به نام امان الله با وجود اینکه در افغانستان زندگی میکرد، انقلاب مردم ایران علیه شاه را هم پیگیری میکرد. در همین زمان پدرش دچار مریضی میشه و نیاز به عملیات جراحی پیدا میکنه. با تشخیص دکتر، با توجه به امکاناتی که دو کشور ایران و هند داشتند، باید این عملیات در یکی از دو کشور انجام میشد. سرانجام تصمیم بر همین میشه که اونا این عملیات در ایران انجام بدن. ایران اوضاع ناآرامی داشت و در همه گیرودار امان الله توسط ساواک به جرم داشتن اعلامیه و عکس امام خمینی دستگیر میشه و مورد بازجویی قرار میگیره. و ما حالا ادامه این داستان.
به جانه که قسمتان به تو مرا ایلا کنم، پدرم به من احتیاج داره. امیال در شفا خانه از من باید بالای سرش باشم.
توی احمق که واسه عمل بابات اومدی، واسه چی با خرابکارا همکاری میکنی؟ جز کدوم خونه هنگ تیمی هستی؟
کدام همکاری؟ کدام تیم؟ آخ از چی گپ میزنن؟ از چی ها؟
نه، مثل این که نمیخوای همکاری کنی. ناخونای پاهات و ناخونای دستات هم که نگرفتی، ما برات میگیریم. ناخونگیر نداریم ولی انبار هست.
از جانم چی میخواین اعلام کنم؟ من کار نکردم، من اشتباهی گرفتن، من کار نکردم.
ساکتو، تو رو کی به گروهبان فضلی معرفی کرد؟ خونش از کجا بلدی؟ چجوری اسلحه‌شو برداشتی؟ به کی اسلحه‌شو دادی؟
هیچ کس.
کیو میخواین ترور کنین؟ برنامه تون واسه کیه؟ جواب بده تا دندوناتو خورد نکردم.
ترور؟ اصلا گیت شدیم، ما اصلاً دزدی نکردیم. با چه زبانی برتون بگویم؟ برنامه چی؟ ترور چی؟ ما از این چی خبر ندارم.
خودتو به خریت نزن.
ما خبر ندارم.
فضلی رو کی معرفی کرد؟ فضلی؟ بیشور نفهم، وقت منو بیشتر از این نگیر.
اعلام کنم، منو نزن. من خو میگم. من چی؟
حالا شد
تهران که رسیدیم، خب ما کسی را نمیشناختیم. یکی دو ساعتی در شهر میگشتیم، به یکی از راهنمای معاملات مراجعه کردیم. اما راهنمای معاملات میگم نشانی یک خانه را بر ما داد که اونجا را بریم.
خیلی خوب، آدرس اون بنگارو برام بنویس.
آدرس و بونگا. من آدرس را بلد نیستم. گفتم که نوبت ایران آمده بودیم. اگه خواستن شما را میتونم اونجا ببرم، ولی نشانی دقیقش نمیتونم بگویم.
آفرین پسره. خب حالا شد یه چیزی، هر چی میدونی بگو. فهمیدی؟
خب میگم فرق نمیکنه. اما راهنمای معاملات نشانی خانه را داد و ما به دیدن اون خانه رفتیم. اونمون نفر به ما گفت که شاید صاحب اون خانه قبول کنه که حدود یک ماه خانهش ما بتونیم اجاره کنیم، اجارهش هم بتیم برش. همین شد که به نشانی که داشتیم رفتیم. میبخشی پدر جان، ماندام شدی. من البته ما مانده شدم، نابلدیست دیگه. پدر جان خوب هستی؟ رنگ روی تغییر کرده ها؟
جان پدر ناجور هستم.
خب میفهمم، ببخشی دیگه با خدا.
خیر است، اگر نیتور نبودم دو ساعتم که میگفتی راه میرفتم.
حق با شماست. صبر کن. اینجا کدام اینمی خانه باشه باید پدر جان. 25 روی کاغذ نوشته شده شماره خانه 25. اینمی خانم 25 است پدر جان.
گوش کن.
بله. زنگ بزنم اجازه بتون.
نشانه را درست آمدیم یا نه؟
بله پدر جان اجازه بتون زنگ بزنم.
زنگ بزن. چرا آواز نمی کنن؟ نشانه را درست آمدی بچه؟
بله پدر جان. امی خانه است. یعنی چه؟ مثل که خانه نیستن.
خو نباشن جان پدر.
خو باشن؟ سات نه پدر جان، دونیم بجید صبح است. بعید از کس خو باشه وام دهی وادی صبح. دونیم بجه است. مشنون پدر جان، باز شروع شد. صدا از پشت میایه. در سرک اصلی مظاهره است مثل که.
گوش کن بچه. بله. اونا غرز نگی فامیدی؟
پدر جان چرا هیچ وقت راجع به انقلاب مردم ایران نظری نمیتن شما؟ هیچ گپ گفتی ندارم.
گوش کن بچه، حال وقت تور گپا نیست. یک دفعه دیگه زنگ بزن.
بچه‌شم یک دفعه دیگه زنگ میزن. نه پدر جان. خب اگه می بودن که واز میکنن دروازه را، نیستن. صبر کن یک دفعه دیگه. نه بیفایده است پدر جان. پدر جان سعی کن. همسایه پلیسشان از خانه برآمد. پلیس است؟ اسلحه داره که پدر؟
فکر نکنم.
چطور؟
کارای پلیس ها در جانش نیست. احتمالاً نگهبان یگان جای خاصی است.
بهتر از امو پرسان کنیم. بریم مردم.
خوبه.
یک لحظه. میبخشن. یک لحظه.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
سلام علیکم.
این همسایه بغلیتون اطلاع ندارن کجا هستن؟ بله هر چی زنگ میزنیم جواب نمیتن.
من همینقدر میدونم که تا شب نمیان. حالا چیکارش دارین؟
میخواستیم خانهش رو ببینیم. راستش
این آقا پدرتونه، مثل اینکه حالشون خوب نیست. بگیرنش داره میفته.
پدر جون گرفتم. پدر
میگم مشکلشون چیه؟
راستش پدر جون، پدر جون
میگم حالشون
بیادر جان نیاز به عملیات جراحی داره. قبلا هم قسمی شده بود، خیلی راه رفتیم سرش فشار آمده. در روز پیش هم یه اتفاق برش افتاده بود.
خب بیاین داخل، بیاین داخل. یه آبخندی نباداغی چیز درست کنم. بیاین داخل. بذار کمکتون کنم.
زنده باشی. ببخش زامت میشه پس شما کمک کنین.
خواهش میکنم.
سنگین نامه خود.
شما را زحمت دادیم، ببخشین دیگه.
خواهش میکنم، چه زحمتی. انشالله که هرچی زودتر عمل بشین و سلامتیتون رو به دست بیاریم.
انشالله.
من بعید میدونم این آقای رحمتی خونش رو واسه ما اجاره بده. فکر میکنم این بونگایی بی خودی علافتون کرده باشه.
منوچهر راست میگه.
خب
آخه اونا مستجر یک ساله میخوانا.
خب چطور کنیم حالا پدر؟ البته خوب شدی مطلب به ما گفتن. خب تلاش خودم میکنیم، نشد راستش هتل میگیریم دیگه، راهی ندارم. بله بله.
شما از قیمتای هتل که اطلاع دارین؟
حقیقتش تا حدودی. خب بر ما قیمت است، چرا که هنوز اطلاع نداریم که مخارج عمل پدرم چقدر میشه. والا ولی خب رای آخر ما اینه میست.
میبخشین این سوال ازتون میپرسم، خودتون یه لهجه خاصی دارین.
درست میگه، فارسی صحبت میکنین ولی یه جوریه.
ما از افغانستان هستیم همشهره.
من گفتم که لهجه دارین. حالا از کدوم شهرشون هستین؟
کابل.
بله کابل. کابل.
ما درجه دار ارتش بودم، البته حال تقاعد شدیم و خانه نشین.
با اجازتون من برم واسه تون میوه بیارم.
زحمتتان میشه. نمیخوایم.
خواهش میکنم.
راستش باید زحمت کم کنیم. راضی به زحمت شما نبودیم.
نه بابا زحمتی نیست.
باور کنم.
حالا قسمت بوده که امروز من دیرتر سر کار برم و به خودتون کمکی بکنم.
لطف کردین. زنده باشون. تشکر. واقعا زحمت دادیم به شما.
منوچهر جان یه لحظه میای آشپزخونه؟
عذرخواهی میکنم، صدا میکنه. با اجازه.
خواهش
میکنم. اومدم.
پدر جان حال بهتر هستن؟
خوب هستم بچه.
خب بس بیانی باقی آب قندتان رو بخورم، بهتر میشین شما.
میگم تو واسه پاس کردن دوتا چکت به مشکل خوردی، درسته؟
خب بله، حتی یکیشون تهدیدم کرده که هر طور شده من پولمو میگیرم و پولت درست میکنم و یه چیزه. حالا واسه چی میپرسی؟
میگم منوچهر جان، طبقه همکف ما از موقعی که مادر خدا بیامرزت فوت کرده خالیه.
خب
آخه چجوری بگم، نظرت چیه که یک ماه اجاره بدی؟ اونا که میخوان یه جایی رو اجاره کنن، خب میتونیم ما از این فرصت استفاده کنیم، شاید اینجوری یکی از چکات پاس بشه.
راستش چی بگم، فکر بدی نیست، شدنی، ولی خب ما اینا رو نمیشناسیم که.
به اونش ما چی کار داریم؟ من که مطمئنم اونا قبول میکنن، از خودشونم هست، هم کار اونا راه میفته هم کار ما، تازه یه ثوابی هم کردیم.
باشه، فکر خوبیه، برم ببینم چی میشه، البته اگه اونا قبول کنن.
آره بابا، واسه چی قبول نکنن، از خودشونه، چی از اینجا بهتر واسه.
دوستان عزیز، شما چی فکر میکنین؟ آیا این اتفاق ربطی به دستگیر شدن امان الله توسط ساواک داره؟ پس تا فردا که قسمت سوم داستان رو شنونده خواهید بود، صبر کنید.
Iran, Iran, Iran. ایران بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان
شبتون بخیر و شمران عجمن به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.